آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت: و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی‌خبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیب‌ها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز پنج شنبه در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی را برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو تقدیم شما خواهیم کرد. سپس تکرار غریب خراسان رو خواهید شنید. برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و سپس بخش سیاسی رو خواهید شنید. عزیزان شنونده، همینک برنامه تقویم تاریخ رو بشنوید. نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه پنجم اسفند سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 22 رجب سال 1443 هجری قمری و مطابق با 24 فوریه سال 2022 میلادی است. پنجم اسفند در ایران روز بزرگداشت اندیشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی است. ابو جعفر محمد ابن محمد، معروف به خواجه نصیرالدین طوسی و ملقب به استاد البشر و محقق طوسی، در سال 597 هجری قمری در طوس به دنیا آمد. وی ابتدا علوم عقلی و نقلی و حکمت مشا را آموخت و در سالهای بعد ریاضیات، فقه، فلسفه، نجوم و ادبیات خواند و در علوم روز به تبحر و استادی تمام رسید. با غلبه سپاه مغول بر اسماعیلیان، خواجه نصیرالدین به خدمت هولاکو خان مغول درآمد و با استفاده از نفوذ خود از کشتار مردم و دانشمندان و تخریب آثار فرهنگی و علمی و غارت شهرها و روستاها جلوگیری کرد. پس از فتح بغداد و سقوط عباسیان، خواجه نصیر مأموریت یافت تا رصدخانه مراغه را تأسیس کند. او گروهی از ریاضیدانان بزرگ را گرد آورد و کار احداث رصدخانه را در سال 657 هجری قمری آغاز کرد. خواجه با این کار عالمان بزرگ زمان را که پراکنده بودند در یک مکان جمع کرد و همچنین کتابخانه عظیم در محل رصدخانه مراغه احداث کرد. این عالم سترگ برای این کتابخانه کتابهایی از بغداد، شام و شمال آفریقا و اطراف و اکناف ایران گرد آورد و کتابخانه‌ای با بیش از 400,000 جلد کتاب تأسیس کرد. خواجه نصیرالدین در سال 672 هجری قمری در سن 75 سالگی 16 سال پس از تأسیس رصدخانه مراغه درگذشت و در کاظمین به خاک سپرده شد. ۱۹۷ سال پیش در روز 22 رجب سال 1246 هجری قمری، ملا علی ابن جمشید، معروف به آخوند نوری، عالم و حکیم برجسته، درگذشت. وی علاوه بر کار تدریس به تحقیق و مطالعه ادامه داد تا به مقام والایی در رشته حکمت دست یافت. بدان پایه که برخی از دانشمندان فلسفه پایگاه او را از این جهت به مقام و موقعیت صدرالمتالهین نزدیک دانستند. از میان آثار متعددی که از ملا علی نوری بر جای مانده است میتوان به حواشی اسفار و رساله‌ای در وحدت وجود اشاره کرد. ۱۷۴ سال پیش در روز 24 فوریه سال 1848 میلادی به دنبال قیام مردم فرانسه و برکناری لویی فیلیپ، پادشاه مستبد این کشور، حکومت موقت یا دومین دوره جمهوری فرانسه آغاز شد. در تاریخ فرانسه از این حکومت به نام حکومت روزنامه نگاران نیز یاد می کنند، زیرا 11 روزنامه نگار جمهوری خواه به ریاست آلفونس دولامارتین، شاعر و نویسنده فرانسوی، این حکومت را اداره می کردند. در دکبر سال 1848 میلادی انتخابات برگزار و لوی ناپلئون، برادرزاده ناپلئون بناپارت، به ریاست جمهوری برگزیده شد. وی در سال 1852 علیه جمهوری خواهان کودتا و مخالفان را سرکوب کرد و خود را امپراتور فرانسه خواند. به این ترتیب جمهوری دوم فرانسه فقط 4 سال دوام آورد. و 166 سال پیش در روز 24 فوریه سال 1856 میلادی، نیکولای ایوانوویچ لوباچفسکی، ریاضیدان روسی، درگذشت. وی در سال 1792 در خانواده فقیر متولد شد. لوباچفسکی از استعداد زیادی برخوردار بود و در جوانی به سمت استادی دانشگاه و سپس ریاست دانشگاه قازان در جنوب روسیه رسید. شهرت این ریاضیدان روسی بیشتر به دلیل تحقیقات و ابداعات وی در هندسه و مردود دانستن اصل پنجم هندسه اقلیدوس، ریاضیدان معروف یونانی است. لوباچفسکی در زمینه خواص سطوح کروی تحقیقات فراوانی کرد و نظرات مهمی ارائه داد. وی در چنین روزی در سن 63 سالگی درگذشت.
دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه پنجم اسفند سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 24 فوریه سال 2022 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم. صبح شما به خیر و شادی. تکرار غریب خراسان همینک آماده پخش هست که دعوت میکنیم بشنوید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، لحظه هاتون به خیر و سرشار از آرامش. من زهرا محمدی و همراه دیگر همکارانم در برنامه غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به فضائل اخلاقی امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه من باشید. اما ابتدا به پرهیزگاری و تقوای امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. پرهیزگاری و تقوای امام رضا علیه السلام طوری بود که نه تنها مردم بلکه دشمنان نیز به آن اعتراف می کردند. ایشان همه فکر و اندیشهشان حفظ دین خدا و اجرای وظایف الهی بود و نجات خود و مردم را در تقوا، پرهیزگاری و عبادت کردن می دانستند. چیزهایی که در دنیا وجود داشت سبب نشد که ایشان از وظیفه خود دور بیفتد. ایشان به دنیا علاقه نداشتند و نسبت به آن بی رغبت بودند. زهد و عبادتشان بی نظیر بود. همیشه سعی داشتند مردم را به تقوا و عبادت و پرستش خداوند دعوت نمایند. چنان که به برادرشان زید فرمودند: ای زید، از خدا بترس. آنچه که ما به آن رسیده ایم به وسیله همین تقواست. هر کس که تقوا داشته باشد و خدا را مراقب خود نداند از ما نیست و ما از او نیستیم. منابع تاریخی امام رضا علیه السلام را پرهیزگاری می دانند که مکرر به زیارت خانه خدا و انجام مناسک حج و عمره می رفتند. ایشان به زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علاقه فراوانی داشتند. بالای قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می رفتند و خودشان را به قبر شریف می چسبانیدند. در کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 6 یا 8 رکعت نماز می خواندند. در رکوع یا سجده سبحان الله 3 بار یا بیشتر می گفتند. زمانی که نمازشان تمام می شد به سجده می رفتند. آنقدر سجده را طولانی می کردند که عرق ایشان روی ریگهای مسجد می ریخت. صورت مبارکشان را روی زمین یا خاک مسجد می گذاشتند.
دائما در حال عبادت بودند و به عبادت عشق می‌ورزیدند و برای عبادت خداوند انواع رنج‌ها را تحمل می‌کردند. امام رضا علیه السلام همچون پدر و اجداد پاکشان همواره قبل از هر چیز بنده خالص خداوند بودند و همه چیز را در بندگی خدا دنبال می کردند. در پرتو همین بندگی بود که به ارزش‌های والای انسانی و مقام‌های بلند معنوی دست یافتند. عبادت، راز و نیاز، مناجات و سجده های طولانیشان نشان می دهد که ایشان دلداده خداست. رابطه تنگاتنگ عاشقانه با ذات پاک خداوند داشتند. یکی از همراهان این بزرگوار در سفر خراسان می گوید به روستایی رسیدیم. آن حضرت به نماز ایستادند و سجده های طولانی به جا آوردند. شنیدم امام در سجده می گفتند خدایا اگر تو را اطاعت کنم حمد و سپاس مخصوص تو است و اگر نافرمانی کنم حجت و عذری برایم نخواهد بود. من و دیگران در احساس تو شریکی نداریم، اگر نیکی به من رسد از جانب تو است. ای خدای بزرگوار، مردان و زنان با ایمان را در مشرق و مغرب در هر کجا هستند بیامرز. با توجه به مضمون دعاهای ائمه می‌بینیم دعای امامان ابتدا برای دیگران به خصوص مؤمنان بود، بعداً برای خودشان دعا می‌کردند. این نشان دهنده آن است که آنها چقدر به فکر دیگران بودند و در حق مردم مهربانی می‌کردند. در مورد امام رضا علیه السلام باید گفت ایشان اسوه کامل عبودیت بودند و در این را به حدی رسیده بودند که ایشان را عاشق عبادت می دانستند. آن حضرت بسیاری از روزها را روزه داشتند و بسیاری از شبها بیدار بودند، به طوری که در زمان ایشان و نه بعد از آن کسی به این درجه نرسید، حتی زاهدترین افراد.
ای کرمت در
و اما عزیزان شنونده، نکته مهم دیگر این که امام رضا علیه السلام بسیاری از اوقات شبانه روز به درس و بحث مشغول بودند. فقه و علوم محمدی را به شاگردانش درس می دادند، زیرا ایشان درس را نمونه ای از ذکر و عبادت می دانستند و زمانی که از درس دادن فارغ می شدند به ذکر گفتن خداوند می پرداختند. عباسلت می گوید: من در سرخس به خانه‌ای که حضرت را تحت نظر گرفته بودم رفتم. از نگهبان اجازه گرفتم. او گفت: حالا موقع رسیدن به حضور ایشان نیست. گفتم: چرا؟ گفت: امام علیه السلام در هر شبانه روز 1000 رکعت نماز می خواند و از نماز 1 ساعت پیش از ظهر و نزدیک غروب فارغ می شوند و همه اوقاتشان در جای نماز نشسته و مشغول مناجات خدا می شود. عباسلت به نگهبان می گوید: در همین موقع اجازه بگیر. اتفاقا اجازه گرفتن. من در همان حال که ایشان انتظار نماز را داشتند به حضورش شرفیاب شدم. خب عزیزان شنونده، از اینکه این هفته هم با برنامه غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بر بال امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
جانم بلبلم رو بگلی سار دارم نغمی به نایزمی سار دارم تاکای بطران دیلی خود شاد کنم در من دیلی خود نشسته فریاد کنم آی
رزا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
زدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بیده خسته ای را آمدم، آه نگاهم بکن غرقی گناه آمدم. شاه پناه بیده خسته ای را آمدم، آه نگاهم بکن غرقی گناه آمدم.
همراهان گرانقدر، برنامه ادبستان همینک آماده پخش است که تقدیم شما همراهان ادب دوست و فارسی زبان می شود.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان پارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره احیا کرد. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه با برنامه دیگر از مجموعه ادبستان و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایران زمین، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. من علیرضا جاودانی، گوینده این برنامه، در خدمت شما هستم. ضمناً یادآوری میکنیم که ادبستان در روزهای پنج شنبه و شنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت با این نشانی قابل دریافت است: parstoday.com/tajik. یاران، امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه از یکی دیگر از مفاخر ایران و جهان با شما سخن میگوییم: مسعود سعد سلمان، شاعر پرآوازه، از جمله سخنوران نام‌آور پارسی‌گوی است که طی چند برنامه به بررسی زندگی، آثار و اندیشه او می‌پردازیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. با ما همراه باشید. امیر سعید الدوله ابو النجم، مسعود سعد سلمان همدانی، از شعرای بزرگ نیمه دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم هجری قمری مقارن با قرن 11 و 12 میلادی است. مسعود از شعرای نامی روزگار غزنویان و سلجوقیان و عمرای بزرگ دولت غزنوی در هندوستان بوده است. در یک ارزیابی مختصر، چه آشنایی میتوان از مسعود سعد سلمان داشت؟ از یکی از راویان آثار ادبی جواب این سوال را بشنوید.
دوم مه روز بزرگ داشت مسعود سعد سلمان شاعر بزرگ فارسی سرا در سده های پنجم و ششم هجری قمری است. مسعود سعد به سبب دسیسه های بدخواهانش در دربار غزنویان 7 سال در زندان های دهک و سو و 3 سال در زندان نای گرفتار بود. او در این مدت علم نجوم را آموخت. مسعود سعد مدتی هم در مرنج زندانی بود. از او دیوان شعری به زبان فارسی باقی است. این شاعر پارسیگوی در بیان معانی و تناسب ترکیبات با استفاده از قدرت تخیل خود گاه توانسته است مطلبی را با چند تعبیر بیان کند. برخی از اشعار مسعود سعد سلمان بیانگر این است که او از ستاره شناسی، پرورش اسب، عملیات رزمی، خوشنویسی و برخی دیگر از دانش‌های زمان خود مطلع بوده است.
خانواده سعد سلمان اهل همدان یکی از شهرهای غرب ایران بودند. آنگونه که در تذکره‌ها آمده، پدر و نیاکان مسعود از فضلا و دانشمندان عصر خود بودند. پدر مسعود سعد که خواجه سعد سلمان نام داشت، در آغاز روزگار سلطان محمود غزنوی بسیار جوان بود که از همدان به غزنین رفت و 60 سال به دولت غزنویان خدمت کرد و ابتدا در غزنه و سپس در لاهور به خدمات دیوانی مشغول بود و از جمله اعیان و بزرگان آن منطقه محسوب می شد. در روزگار غزنویان شهر لاهور دارالملک متصرفات غزنوی در هندوستان بوده است. هنگامی که مسعود غزنوی فرزندش امیر مجدود را فرمان فرمای هندوستان کرد، خواجه سعد سلمان را به سمت پیشکاری دارایی یا خود مسئول امور مالی از غزنین با او فرستاد. تذکره نویسان نوشتند که خواجه سعد سلمان به مقام و موقعیت خوبی رسید و املاک و دارایی‌های فراوانی به دست آورد و در پایان عمر از خدمات دیوانی کناره گرفت و در لاهور درگذشت. به سخنان دکتر نصرت الله توجه فرمایید. استاد رشته ادبیات و تاریخ در این بخش از ادبستان که به برخی از ویژگی‌های شخصیتی و ادبی و نیز گرفتاری‌های مسعود سعد سلمان اشاره می‌کند.
کسی نیست که با شعر و ادب سر و کار داشته باشه، ولی مسعود سعد شاعر حصار نای، شاعر چیردست رو نشناسه و از قصاید جانسوزش استفاده نکرده باشه. پدر مسعود سعد از عمال دیوانی غزنویان بود و در دستگاه آنان در حدود 60 سال خدمت کرد و اصلش از همدان بود. آغاز کار مسعود سعد مقارن بود با عصر پادشاهی سلطان ابراهیم، پسر سلطان مسعود غزنوی، یعنی پسر سلطان محمود میشه. از 450 تا 492 حکومت کرد این پادشاه. آنطور که در تاریخ میخوانیم، سلطان ابراهیم توانست اوضاع آشفته دولت غزنوی را که بعد از غلبه سلجوقیان بر سلطان مسعود پیش آمده بود تا حدی اصلاح کند و با سلجوقیان رابطه مسالمت‌آمیزی در پیش بگیره و به خاطر استحکام این دوستی دختر خود را به پسر آلب ارسلان و دختر او را به یکی از فرزندان خیش داد. بعد از وصلت توانست نفسی به راحتی بکشه و محیط آرامی برای حکومت خودش به وجود بیاره. وقتی خاطرش از کشمکش‌های سلجوقیان آسوده شد، پسر ارشد خود سیف الدوله محمود را به فرمان فرمایی هندوستان فرستاد. مسعود سعد در دستگاه سیف الدوله محمود دارای مقامی ارجمند گردید، زیرا علاوه بر طبعی غرا دستی نیز به قبضه شمشیر داشت و در ردیف عمرای بزرگ و فرماندهان شجاع در نبردهای روزگار خیش شرکت میکرد. در این دوره از پدر خیش و مادر و فرزندان خود نیز سرپرستی میکرد. کاخی رفیع در لاهور بنا کرده بود که ابوالفرج رونی درباره آن شعری ساخته و مسعود سعد نیز به آن جواب داده بود. در از روزگار سعادت مسعود دیر نپایید. دشمنان او از اون از سلطان ابراهیم بدگویی کردند. حالا این بدگویی چه بوده ما نمیدونیم. خیلی آشکار است که سلطان ابراهیم از مردی چون مسعود سعد که به قول خود او میگه کند شد مرگ راز من دندان، تیز شد رزم راز من بازار. به یکی حمله من افتادی خیل دشمن ز 6000 به 60. به این دلیل ازش وحشت داشت سلطان ابراهیم، زیرا او قلم و شمشیر را با هم داشت. مثلا اگر به سلجوقیان پناه می برد و از آنجا بر علیه سلطان به لشکرکشی می پرداخت، آرامشی را که سلطان با تلاشی بی حد فراهم آورده بود به هم می خورد. به سرنوشت آن نیز نامعلوم بود، هرچند بعید به نظر می رسد که مسعود به این اندیشه افتاده باشد. در هر صورت طور سلطان ابراهیم را نسبت به او زنین کردند که بساطت وزرا به عمرا هیچ فایده ای نکرد. و مسعود که برای شکایت از دشمنانش که املاک او را غصب کرده بودند به غزنین آمده بود، در همون جا گرفتار شد و در تذکره ها تهمت زننده را ابوالفرج رونی می دانند. و دلیل آن نیز بیتی است که در دیوان مسعود سعد خطاب به او وجود دارد. میگه بلفرج شرم نایدت که ز خوبس در چنین حبس و بند مفگندی. این یکی از ابیاته. در دیوان ابوالفرج رونی قطعی هست که شخص مغروری را مخاطب قرار داده و به او میگوید تو دبیر پیشه هستی، خود را امیر مپندار، دشمنانت را حقیر مشمار، اینان مترصد هستند، زمانه تو را از پای در آورد تا سنگی بر سر تو زنن. حد زده می شود که مخاطب او مسعود سعد است. خلاصه به فرمان سلطان ابراهیم مسعود سعد دستگیر شد. اول در دهک در خانه او را تحت نظر گرفتند. ولی چون آنجا می توانست با آشنایان خود دیدار داشته باشد، برای سختگیری بیشتر او را به قلعه سوکه که بر کوهی بلند و مکانی افن قرار داشت بردند. در این زندان پاهای او نیز در زنجیر که میگه گسسته بند دو پای من از گرانی بند، ضعیف گشت تن من ز مهنت البان.
ادبستان را از صدای خراسان میشنوید که امید است تا این قسمت مورد توجه شما ادب دوستان قرار گرفته باشد.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
مورخین و تذکره نویسان بر اساس شواهد و آثار موجود سال تولد مسعود سعد سلمان را بین سالهای 425 تا 438 هجری قمری در شهر لاهور ذکر کردند. ایام زندگی مسعود سعد را به 4 دوره تقسیم کردند: دوره جوانی که به آموزش و پرورش گذشته، دوران خوشی و نیکبختی که دوران خدمات دولتی او بوده، و دوران حبس و رنج و بالاخره دوره چهارم که دوران پیری و گوشه‌گیری او را در بر می‌گیرد. دوران خردسالی مسعود با تربیت و پرورش پدرش خواجه سعد سلمان همدانی گذشته است. مسعود در لاهور و غزنین نزد استادان نامی علم و هنر را فرا گرفت. علاوه بر علم و هنر، مسعود اصول رزم و سواری و تیراندازی را نیز همچون علوم رایج زمان به خوبی آموخت و از سرآمدان دوران خیش به شمار می رفت. مسعود پس از آنکه در عربی، تفسیر، فقه، حدیث، تاریخ، منطق و ریاضی تبحر یافت، کاوش در ادبیات پارسی و عربی و هندی را آغاز کرد. آشنایی سعد با ادبیات او را به شعر و شاعری علاقمند کرد تا بدانجا که در قصیده سرایی سرآمد روزگار خود شد و به مقام استادی رسید. مسعود سعد به قلم و بیان سحرآمیز خود واقف بود و در اشعارش به این سحر بیان بارها اشاره کرده است و دیگران را نیز گواه گرفته است. هیچ کس را هست انصاف ده ای حاکم حق، این زبان و قلم و فکرت خاطر که مراست. مسعود سعد پس از اینکه دوران نوجوانی و تحصیل را پشت سر گذاشت، از همان اوان جوانی وارد دربار شد. گفته شده است که خواجه سعد سلمان که مردی خردمند بود، در زمان سلطنت سلطان ابراهیم غزنوی فرزندش مسعود را به دربار برد و در تذکره ها آمده است که سلطان ابراهیم غزنوی پادشاهی فاضل و دانش دوست و هنرپرور بوده است چون مسعود سعد را دید و شعر او را شنید گفت جوانی آراسته و صاحب اقبال است، کارش بالا خواهد گرفت و او را مشمول عنایت خاص خود قرار داد. مسعود سعد سلمان قصیده های بسیاری در متن این پادشاه گفته و صله و پاداش گرفته است. مسعود سعد سلمان به دستور سلطان ابراهیم ندیم پسر پادشاه سیف الدین محمود شد. آذر بیگدلی شاعر و تذکره نویس سده 12 هجری در تذکره آتشکده گفته است که نهال قابلیت مسعود در چمن دولت آل سبکتگین نشو نما کرد و در دوران ایشان به اکثر مناصب بلند سرافراز شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت اختصاص داده شده برای گفتار امروز ادبستان رو به پایان است. تا دیگر برنامه، وقت خوش و ایام به کام.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان و نمایندگان مجمع قانونگذاری اروپا. برقراری پرواز میان خوجند تاجیکستان و منطقه آلتای روسیه. و همایش واکاوی آثار علمی حکیم خیام نیشاپوری در مالزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارم آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس جمهوری تاجیکستان با نمایندگان مجمع قانونگذاری اروپا در دوشنبه دیدار گفتگو کرد. در دیدار امام علی رحمان با دیوید مکلیستر رئیس کمیته روابط بین المللی پارلمان اروپا راجع به همکاری های دو جانبه بحث و تبادل نظر شد. در این دیدار سطح فعلی مناسبت های تاجیکستان و اتحادیه اروپا در بخش های مختلف بررسی کردید. رئیس جمهوری تاجیکستان از حمایت اتحادیه اروپا در شرایط گسترش بیماری کووید-19 و یاری های این اتحادیه به تاجیکستان قدردانی کرد. امام علی رحمان با یادآوری جایگاه ویژه اتحادیه اروپا در سیاست خارجی تاجیکستان از روند توسعه و سطح فعلی مناسبت ها در حوزه های مختلف اظهار رضایت کرد. طرف ها در این دور با اشاره به نقش مهم پارلمان ها در توسعه و گسترش روابط با سهم قابل توجه کمیسیون و کمیته همکاری بین مجالس تاجیکستان و اتحادیه اروپا در تقویت همکاری های بلند مدت اشاره کردند. در این دور همچنین وضع افغانستان و تاثیر آن به منطقه آسیای مرکزی و همچنین ضرورت رساندن یاری های بشردوستانه به مردم این کشور نیز بررسی شد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در واکنش به تذکر مقام های ایرانی درباره نرسیدن آب رود هرمند گفتند آب این رودخانه به دلیل مشکلات فنی تا کنون به ایران نرسیده است. وزارتخانه انرژی طالبان با نشر اطلاعیه اعلام کرد که حکومت طالبان با معاهده ای که میان افغانستان و ایران در مورد حقابه هرمند در سال 1351 هجری خورشیدی یعنی 1970 میلادی امضا شده پایبند می باشد. در این اطلاع تاکید شده است اگر هنوز حقابه به ایران نرسیده است به دلیل مشکلات فنی بوده و عمدی یا برقصدانه نخواهد بود. وزارت انرژی و آبی طالبان گفت مشکل به زودی برطرف خواهد شد. دستاوردهای علمی حکیم عمر خیام نیشاپوری در همایش در نگارخانه هنری کوالالامپور پایتخت مالزی تشریح شد. گزارش اسماعیل پورهاجی خبرنگار صدا و سیما را از کوالالامپور در این زمینه میشنوید.
دستاوردهای علمی حکیم عمر خیام یکی از گنجینه‌های دانش و ادب ایران در نگارخانه هنری کوالالامپور به همت سفارت و رایزنی فرهنگی کشورمان تشریح و واکاوی شد. شاعر رباعی سرای عصر سلجوقی که اشعارش به گفته اورعی کریمی رایزن فرهنگی کشورمان به چند زبان دنیا ترجمه شده. آثار ارزشمندی که بنا به اعلام خانم میسو مدیر نگارخانه کوالالامپور هم در زمینه علم ریاضی و نجوم و هم به علت بازتاب اندیشه فلسفی شاعر در رباعیاتش در کانون توجه قرار گرفته.
با دعوت از اساتید ایرانی مقیم مالزی هم ترجمه دقیق و پر احساس رباعیات حکیم عمر خیام را بهتر درک کردیم و هم از نبوغش در نجوم شگفت زده شدیم.
عالمی به نام که به گفته رستم یحیی سفیر پیشین مالزی در ایران علاوه بر شهرتش در حوزه شعر و ادب به علت ابتکارش در محاسبات علم نجوم که همچنان کارآمد و بروزه از جایگاه ویژه‌ای برخورداره.
حکیم عمر خیام فیزیکدان و ریاضیدان بزرگیه که بشر امروز در رصد دقیق اجرام سماوی و محاسبات زمان همچنان وامدار اوست.
دانشمندی که محمد رضا بگزاده استاد دانشگاه مالزی وی رو به دلیل محاسبه دقیق حرکت کرات آسمانی و ابداع دقیق ترین تقویم جهان و نقطه یابی مسیرهای جغرافیایی از بزرگان برجسته تاریخ بشر میدونه.
انقدر این محاسبه دقیق هستش که هر 5000 سال چیزی بوده یک روز خطا داره و جداولی رو موقع طراحی کرد، یه نوع جی پی اس بود برای اون زمان و این خودش جای شگفتی داره.
مفاخری که بنا به اعلام علی اصغر محمدی سفیر کشورمان سرمایه‌های گرانبهایی برای اطلاع نام و جایگاه ایران اسلامی اند.
بنای ما برای این هستش که از تک تک فرصت‌هایی که ممکن هست برای معرفی جلوه‌های مختلف فرهنگی ایران نهایت بهره برداری رو بکنیم.
همایش پرباری که مورد استقبال اندیشمندان و اساتید مالزیایی، دیپلمات‌ها و سفرای تاجیکستان و روسیه و کرواسی قرار گرفت. رایزنی فرهنگی کشورمون سلسله همایش‌های معرفی مفاخر ایران زمین رو در راستای ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی به منظور تقویت و توسعه حوزه گردشگری در دستور کار داره. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا تحریم‌های را علیه بانک‌های روسی و شرکت‌های مالی تابع این بانک‌ها در روسیه اجرایی کرد. وزارت مالی آمریکا در بیانیه اعلام کرد که تحریم‌های آمریکا علیه بانک پروم سایوز بانک به همراه 17 شرکت تابع آن از جمله شرکت‌های مالی و فناوری خواهد بود. در اطلاع وزارت مالی آمریکا تاکید شده است که پروم سایوز بانک به دلیل فعالیت در بخش‌های دفاعی و خدمات مالی مرتبط با اقتصاد فدراسیون روسیه تحریم شده است. علاوه بر پروم سایوز بانک همچنین دارای 17 شرکت تابع آن نیز مسدود شده که همگی در روسیه واقع شدند و شامل شرکت‌های مختلفی از جمله نهادهای مالی، فنی و مرتبط با املاک و اموال می‌باشند. همچنین تحریم‌های آمریکا در بخش بانکی روسیه بغیر از پروم سایوز بانک، مؤسسه توسعه روسیه و 25 شرکت تابع آن در روسیه، بلاروس، اوکراین و همچنین در هنگ کنگ را نیز شامل می شود. این فهرست تحریمی یکی از شدیدترین تحریم هایی می باشد که تاکنون آمریکا علیه روسیه به کار گرفته است. از سوی دیگر جاستین ترودو نخست وزیر کانادا پس از به کارگیری تحریم علیه روسیه توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا گفت که کشورش مسکو را تحریم اقتصادی کرده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به کارگیری مجموعه تحریم های علیه روسیه از جمله محدود کردن دسترسی به سرمایه و بازار مالی و ممنوعیت دسترسی روسیه به بعضی از خدمات اتحادیه اروپا رأی مثبت داده می شوند. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پس از بحران های اخیر حالا گوش به زنگ جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا است که گفته اگر اوضاع خراب شد او را خبر می کند تا در پایتخت بماند. پیمان ناتو هم از این طرح حمایت کرده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش کامران نجف‌زاده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
ولادیمیر زلنسکی از دست ولادیمیر پوتین حالا ممکن است سر به مرز لهستان بگذارد. بازیگر طنز 44 ساله بدون پیشینه کار سیاسی روزگاری در یک سریال تلویزیونی نقشی را بازی کرد که یعنی تصادفی رئیس جمهور اوکراین شده. از قضا در انتخابات رأی خوبی هم آورد. حالا گوش به زنگ بایدن است که گفته اگر اوضاع خراب شد خبرت میکنم که تو در پایتخت نمانی. ناتو هم از این طرح حمایت کرده. شرایط بحرانی هر چقدر ادامه دار شود، حتی اگر جنگ نشود، این زمستان طولانی تر از این حرف هاست و تبعات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی بسیار دارد. میشه از الان حد زد اگر جنگی بشه رئیس جمهور اوکراین میسته یا به توصیه امریکا پایتخت رو ترک میکنه. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار این ساعت را همچنان با طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. رئیس جمهوری تاجیکستان و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور در مراسم به مناسبت 29 سالگرد تأسیس نیروهای مسلح تاجیکستان شرکت و سخنرانی کرد. امام علی رحمان در این مراسم که در کاخ وحدت شهر دوشنبه برگزار شد، با تبریک فرارسیدن 29 سالگرد تأسیس نیروهای مسلح تاجیکستان، تاریخ ایجاد ارتش ملی این کشور در شرایط جنگ داخلی را یادآور شد و تاکید کرد که نیروهای مسلح تاجیکستان در سالهای سخت مخالفت‌های داخلی و جنگ داخلی تحمیلی صادقانه به وظیفه و خدمت خود به مردم و میهن، برقراری نظام قانونی اساسی، تثبیت اوضاع، بی اثر سازی افرادگرایان عمل کرده و برای تضمین حاکمیت قانون و صلح و ثبات در کشورشان واقعا خدمت تاریخی انجام دادند. امام علی رحمان در ادامه با اشاره به اوضاع امنیتی منطقه خواستار افزایش توان رزمی نیروهای مسلح تاجیکستان برای دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و مقابله با گروه‌های تروریستی و افراطی شد و تاکید کرد که حکومت تاجیکستان برای افزایش توان رزمی نیروهای مسلح تمامی برنامه‌های ویژه را پیاده خواهد کرد. روز 23 فوریه در تقویم تاجیکستان به عنوان سالروز تأسیس نیروهای مسلح این کشور میباشد. پرواز هفتهی منظم جدید میان شهر خوجند مرکز ولایت سغد تاجیکستان و شهر برنئول مرکز ولایت آلتای روسیه برقرار خواهد شد. پرواز هفتهی منظم میان شهر خوجند و برنئول از 3 مارس سال جاری آغاز می شود. این پرواز رفت و برگشت هر هفته روزهای چهارشنبه انجام خواهد شد. شرکت هواپیمایی اورال روسیه این پروازها را انجام می دهد. در حال حاضر میان تاجیکستان و روسیه حدود 50 پرواز منظم هفتهی برقرار می باشد. یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، تعیین تکلیف نکردن امانوئل مکرون رئیس جمهوری فعلی با باوری افراد سیاسی این کشور سوء استفاده مکرون از موقعیت و جفا در حق دیگر نامزد ها می باشد. شرح بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از پاریس فرانسه.
La France a toujours écrit sa propre histoire mondiale.
یک ماه و نیم مانده به انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، تعیین تکلیف نکردن از سوی امانوئل مکرون به باور سیاسیون سوء استفاده از موقعیت و جفا در حق دیگر نامزد هاست. نزدیکان مکرون میگویند احتمال وقوع جنگ در اوکراین دلیل این تأخیر است. این در حالی است که ستاد انتخاباتی مکرون مدت‌ها پیش فعال شده و سخنگوی دولت به زودی با خروج از کابینه سخنگوی این ستاد می‌شود.
مکرون با اولویت دادن به سیاست خارجی که ناکامی‌های زیادی در بر داشته، از جمله بحران جاری در اوکراین، مردم را بیشتر ناامید کرده است.
با نزدیک شدن به آخرین مهلت جمع‌آوری 500 امضای لازم، نگرانی برخی از نامزدهای مطرح این دور از انتخابات فرانسه دوچندان شده.
نامزدی یک فرد از نظر حقوقی زمانی رسمیت پیدا می‌کند که 500 امضای لازم را از شهرداران به دست آورده باشد. سپس شورای قانون اساسی فهرست نامزدها را رسما اعلام خواهد کرد.
تا کنون مارین لوپن نامزد اجتماع ملی، اریک زمور نامزد حزب تسخیر دوباره، ژان لوک ملانشون از حزب فرانسه تسخیر ناپذیر و کریستیان توبیرا وزیر اسبق دادگستری از حزب سوسیالیست موفق به جمع‌آوری 500 امضای لازم نشدند. مارین لوپن امروز اعلام کرد تا جمع‌آوری امضاهای کافی از شهرداری‌ها، فعالیت ستاد انتخاباتیش را به حالت تعلیق در می‌آورد.
L'ensemble des dirigeants du mouvement seront
اکثر نامزدها برای کسب امضاهای لازم دائما با شهرداران در تماسند. خطر حذف نامزدهای شاخص بسیار جدیه.
با توجه به فرصت کم و احتمال عدم دسترسی حداقل 500 امضا، حذف چهره‌های شاخص احزاب و نامزدهای مطرح در این دوره برای طیف وسیعی از جامعه فرانسه غیر قابل باور خواهد بود. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تا 10 روز دیگه مهلت دارند 500 امضای لازم رو از شهرداران کسب کنند و الا از گردونه رقابت ها حذف خواهند شد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با مدیر منطقه دفتری هماهنگی تلسه سازمان ملل متحد در امور کشورهای اروپای و آسیای مرکزی در دوشنبه دیدار گفتگو کرد. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با گیوی یابسون مدیر دفتر منطقه‌ای هماهنگی رشد سازمان ملل در امور کشورهای آسیای مرکزی دیدار و راجع به روابط دوجانبه میان تاجیکستان و سازمان ملل متحد بحث و تبادل نظر کرد. در این دیدار همکاری جانبه تاجیکستان و سازمان ملل متحد به ویژه موضوعهای مربوط به اقدامات این سازمان در زمینه توسعه پایدار و فعالیت دفتری سازمان ملل متحد در تاجیکستان و دیگر حوزه‌های مهم در روابط دوجانبه بحث و بررسی شد. علاوه بر این سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان با هیئت متشکل از نمایندگان پارلمان اروپا تحت ریاست دیوید مکلستر رئیس کمیته امور خارجه مجمع قانونگذاری اروپا دیدار و همکاری‌های جانبی تاجیکستان و اتحادیه اروپا به ویژه روابط بین پارلمانی را بررسی کرد. سفارت ژاپن در دوشنبه اعلام کرد که بیش از 500 هزار دوز واکسن استرازنکا در چارچوب برنامه کواکس به تاجیکستان تحویل داده است. تاکنون تعدادی واکسن‌های تحویل داده شده به تاجیکستان از سوی کواکس و همچنین واکسن‌هایی که در چارچوب یاری‌های بشردوستانه دریافت کرده است بیش از 11 میلیون و 700 هزار دوز اعلام شد. ژاپن در چارچوب برنامه کواکس بیش از 1 میلیون دوز واکسن استرازنکا اخیراً در اختیار تاجیکستان قرار داد. تاجیکستان اولین کشور آسیای مرکزی به شمار می‌رود که واکسن کرونا را از دولت ژاپن دریافت کرد. دولت ژاپن با منظور مبارزه با بیماری کرونا به تاجیکستان تقریباً 8 میلیون دلار یاری بشردوستانه نیز رسانده است. جمال الدین عبدلازاده وزیر تندرستی تاجیکستان گفت واکسن‌های دریافتی این کشور در طرح کواکس از نوع استرازنکا، کرونا واک، مدرنا، سپوتنیک و فایرز بودند. بر اساس اعلام وزارت تندرستی تاجیکستان از ابتدای گسترش کرونا در این کشور با جمعیت حدود 9 میلیون و 500 هزار نفر 17,369 نفر مبتلا و 124 نفر جان خود را از دست دادند. اما آمار مبتلایان روزانه به نوع اومیکرون ویروس کرونا در چند کشور جنوب شرق آسیا همچنان در حال افزایش می باشد. در این زمینه توجه شما را به گزارش اسماعیل پرهاجی خبرنگاری صدا و سیما از کوالالامپور ملایزی جلب میکنیم.
وزیر بهداشت اندونزی از ثبت میانگین روزانه بیش از 64 هزار مورد آلوده به کووید خبر داد و اعلام کرد بیش از 96% مبتلایان به سویه اومیکرون آلوده میشن. موارد آلوده به کووید در اندونزی از ابتدای همه‌گیری تا کنون از مرز 5 میلیون نفر گذشت. افزایش 160% آمار کودکان و نوزادان آلوده به اومیکرون در مالزی خبرساز شد. این در حالیه که آمار روزانه موارد آلوده به اومیکرون در این کشور به طور میانگین از مرز 27 هزار نفر گذشته و 258 هزار بیمار هم در حال حاضر تحت درمانند. اومیکرونی که در ویتنام با ثبت آمار بی سابقه مبتلایان روزانه‌اش به بیش از 55 هزار نفر رسیده و در سنگاپور نیز آمار کل مبتلایانش با ثبت روزانه بیش از 26 هزار بیمار از مرز 622 هزار نفر عبور کرده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
نخستین جلسه دادگاه محاکمه پرونده چهارشنبه فرزمیکار اخراجی تاجیک از روسیه که در دوشنبه بازداشت شده بود در دادگاه نهایی اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روز 28 فوریه سال جاری برگزار می شود. وکیلان مدافع حقوقی چهارشنبه اعلام کردند که محاکمه و در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از سوی دادگاه نهایی اسماعیل سامانی بدون حضور خبرنگاران برگزار می شود. گفته می شود که علیه و اتهام دعوت برای براندازی نظام سیاسی تاجیکستان با استفاده از فضای مجازی مطرح است که می تواند از 8 تا 15 سال زندان را در پی داشته باشد. اما چهارشنبه این اتهامات را رد کرده است. دادگاه مسکو پایتخت روسیه را در آخرهای ماه دکمبر سال گذشته 2021 به اتهام نادیده گرفتن قانون اقامه در این کشور محکوم به پرداخت جریمه مالی اخراج و استرداد به تاجیکستان کرد که در فرودگاه دوشنبه بازداشت شد. کارشناسان میگویند ماجرای استرداد و بازداشت این رزمکار تاجیک به حمایت وضع از اعتراضات ماه نوامبر سال 2021 در شهر خروخ مرکز ولایت بدخشان برمیگردد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. فدراسیون جهانی والیبال زمان برگزاری دیدارهای مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های سال 2022 را اعلام کرد. اعلان زمان مسابقات لیگ والیبال ملت‌های 2022 با گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس این برنامه تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه 22 خرداد در کمتر از 16 ساعت با دو تیم استرالیا و ژاپن بازی می‌کند. لیگ والیبال ملت‌های 2022 در گروه مردان از 7 ایون آغاز می‌شود و 24 ایول با معرفی تیم‌های برتر به پایان خواهد رسید. برزیلیا، کانادا، فیلیپین، بلغارستان، روسیه و ژاپن میزبان مرحله مقدماتی این رقابت‌ها در گروه مردان هستند. بر این اساس هر تیم در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های سال 2022 12 بازی می‌کند و با توجه به اینکه این رقابت‌ها با حضور 16 تیم برگزار می‌شود، تیم ملی والیبال ایران تنها با تیم‌های فرانسه، آلمان و آرژانتین مسابقه نمی‌دهد. مسابقات هفته نخست از 7 تا 12 ایون 2022 در برزیل و کانادا برگزار می‌شود که تیم ملی والیبال ایران در برزیلیا به ترتیب با تیم‌های روسیه، هلند، استرالیا و ژاپن مسابقه می‌دهد. سرپرست تیم ملی فوتبال ایران با تصمیم اعضای هیئت رئیسه فدراسیون انتخاب شد. حمید استیلی، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال امید ایران، با نظر و تصمیم اعضای هیئت رئیسه به عنوان مدیر تیم ملی فوتبال بزرگسالان انتخاب شد. زننده گل تاریخی ایران به آمریکا در جام جهانی 1998، سابقه همکاری با بسیاری از بازیکنان فعلی تیم ملی در تیم‌های مختلف باشگاهی همچون تیم ملی امید را داشته و در این مقطع مدیریت تیم ملی فوتبال بزرگسالان را بر عهده خواهد داشت. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای برانی که در آن موضوع دیدگاه نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در خصوص نوع حکومت در افغانستان بررسی شده است.
با گذشت 6 ماه از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان ادامه ارتباط با طالبان و گفتگوی بین الافغانی را بهترین گزینه و به نفع همه طرف‌های افغان و جامعه جهانی دانست. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان گفت موضوع عبور از حکومت موقت طالبان نیاز به یک گفتگوی ملی میان افغان‌ها دارد که هنوز اتفاق نیفتاده است. وی با اشاره به این که حکومت باید بازتاب جامعه افغانستان باشد تصریح کرد حتی یک زن در سطح مدیریت افغانستان نیست. اکثریت مطلق مقام ها در اختیار یک گروه قومی قرار دارد. بنابراین نیاز است که افراد حرفه‌ای متخصص در حکومت باشند. توماس وست تاکید کرد دیپلماتیا در زمینه آموزش در افغانستان خوشبینی های احتیاطکارانه به وجود آورده است، اما در خصوص حکومت با قاعده های وسیع هنوز نتیجه نداده است. سخنان نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان درباره منافع ادامه دیپلماتیا با طالبان می تواند نشانه از موضع مثبت کاخ سفید در قبال حاکمیت این گروه در افغانستان باشد. از آگوست گذشته تا کنون که طالبان مجدداً قدرت را در افغانستان در اختیار گرفته، این برای اولین بار است که یک مقام آمریکایی درباره ضرورت ادامه دیپلماتیک با این گروه سخن گفته است. تا پیش از این تصور بر این بود که آمریکا سیاست عدم شناسایی رسمی حاکمیت طالبان در افغانستان را بدون هیچ گونه انعطاف و پیش خواهد برد، اما اظهارات توماس وست از تغییر نسبی این سیاست حکایت دارد. با خصوص این مقام آمریکایی تصریح کرد دولت موقت طالبان در افغانستان باید از طریق گفتگوهای ملی به دولت دائمی در این کشور تبدیل شود، که چون این موضع چراغ سبز کاخ سفید به طالبان برای ایجاد حکومت پایدار است. با وجود آنکه دولت موقت طالبان تغییر در سیاستهای خود در 6 ماه اخیر ایجاد نکرده، اما تغییر موضع آمریکا و تأکید بر ادامه دیپلماتیک با این گروه قابل تأمل است. آمریکا و دیگر کشورهای غربی بارها خواستار تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با مشارکت همه قوم‌ها شدند، اما پاسخ طالبان و این درخواست که خواسته جامعه جهانی نیز محسوب می‌شود تا کنون منفی بوده است. با وجود آنکه همچنان محدودیت‌های علیه قشرهای مختلف در افغانستان از جمله زنان و فعالان جامعه مدنی توسط طالبان اعمال می‌شود، اما سخنان توماس وست درباره ادامه دیپلماتیک با این گروه نشانه از کمرنگ شدن شعارهای آمریکا درباره ضرورت احترام به ارزش‌های انسانی است. البته این موضع تازه آمریکا در قبال طالبان می‌تواند در ادامه راهبرد باشد که در فوریه 2020 در قالب توافق صلح دو طرف در دوحه پایتخت قطر به امضا رسید، که طی آن خصومت بین آمریکا و طالبان به پایان رسید و تا قبل از آگوست 2021 آمریکا نیروهای خود را از افغانستان خارج کرد. موضع نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان طالبان را امیدوار کرده است که بتواند با برخی اصلاحات در آینده نزدیک در فضای سیاسی و اجتماعی افغانستان آمریکا را به حمایت و همکاری در چارچوبی به رسمیت شناختن این گروه ترغیب کند.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با نمایندگان مجمع قانونگذاری اروپا در دوشنبه. برقراری پرواز هواپیما میان خوجند تاجیکستان و منطقه آلتای روسیه. و همایشی واکاوی آثار علمی حکیم خیام نیشاپوری در ملایزیا. شنوندگان ارجمند، قبل از خداحافظی با شما در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، برای ارتباطی با برنامه های این رادیو و سامانه اینترنتی آن را برای شما یادآوری میکنیم. شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در دو صفحه جداگانه به دو خط فارسی و کریلی در سامانه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده مشاهده فرمایید. و با استفاده از این راه ارتباطی، نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را از بخش های خبری، برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به نشانه اعلام شده قرار می گیرد برای ما بفرستید، که ما از نظرات، دیدگاه ها، ملاحظات و پیشنهادات شما هنگام تهیه بخش های خبری، برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم.
که خاک کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرزی خواب برارم، و وقتی صبح قیامت که سرزی خواب برارم، و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم،
که خاک کوی تو باشم. حدیثی رمز نگویم گلی بهش نبویم، حدیثی رمز نگویم گلی بهش نبویم، جمال حور نجویم دوان بسوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم،
که خاک کوی تو باشم.
باشم، کی خاک کوی تو باشم، کی خاک کوی تو باشم.